صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مطالعه و بررسی رساله دوم حضرت پولس رسول به قرنتیان، هشتمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. بیایید با حضرت داوود هم صدا شده و این دعا را به پیشگاه خدا نموده و برنامه خود را با دعای او آغاز کرده و بگوییم: ای خدای متبارک، احکام خود را به من تعلیم بده و بر من ترحم فرما. احسان بنمای خدا تا زنده مانده و دائما تو را اطاعت کنم. چشمان مرا بگشای خدا تا نقاب جهالت از من دور شده و بتوانم چیزهای عجیبی از شریعت و کلام تو بیاموزم، زیرا میدانم در این دنیا مسافری بیش نیستم و به یک نقش محتاج هستم و اوامر تو نقش و راه نمای من است. ای خدا، اشتیاق شدیدی برای فهم کلام تو دارم، زیرا کلام تو مشاور و نور زندگی من است. ای خدای متبارک، احکام خود را به من تعلیم بده. آمین. دوستان عزیز، ما نیز با همین روح اشتیاق و علاقه باطنی توجه خود را به هشتمین قسمت از انجیل مقدس، این جاودان کلام خدا، مبذول داشته و از فصل پنجم دنباله آیاتی که در برنامه قبل موفق به قرائت آن نشدیم پیگیری کرده و گفتار خدا را غذای روح و روان خود می سازیم. دعا می کنم که فیض خدا نصیب حال همه ما بشود و روح خداوند ما را تعلیم بده تا صدای ملکوتی او را در قلب و وجدان خود بشنویم. حضرت پولس در ده آیه اول فصل پنجم از رساله دوم خود به قرنتیان نشان می‌دهد که ما مسیحیان نباید به هیچ دلیلی از مرگ حراسی داشته باشیم، زیرا اولا خدا به ما این اطمینان و اعتماد را بخشیده که گناهان ما را از ما دور کرده، ما را پاک کرده، ما را عادل شمرده و ما به خاطر ایمانمون به عیسی مسیح صاحب حیات جاودانی شده ایم و در ثانی مرگ عاملی است که ما را به خدا متحد می سازد، دروازه است که پس از عبور از آن ما به ملکوت خدا وارد می شویم. مرگ در راه ایمان یا شهید شدن به خاطر عیسی مسیح و به خاطر قدوسیت، به خاطر حقیقت، پاداش بسیار بزرگی از جانب خدا دارد که خداوند آن را بی چون چرا به بندگانی که به خاطر ایمان به او فدا شدن عطا می کند. و سپس در آیه دهم حضرت پولس اشاره می کند که روزی خواهد رسید که همه ما در مسند الهی حاضر شده و عیسی مسیح داور عادل همه را داوری خواهد کرد. خدا داوری را به دست او که اکنون در حضور اوست خواهد سپرد و او ما را داوری خواهد کرد. آیدا میگوید که همه ما باید همانطور که هستیم در حضور عیسی مسیح بایستیم تا محاکمه بشویم. هر کدام از ما نتیجه اعمال خوب و بد خود را که در این بدن خاکی انجام داده ایم خواهیم دید و یا نتیجه اعمال خود را باز خواهیم یافت. عرض کنم دوستان، موضوع داوری خدا و پاسخ دادن به خدای یکتا و یا اعتقاد داشتن به روز معاد یکی از اساس و رکن ایمان مسیحیت می باشه. باید گفت که اگرچه پولس نمیخواد در اینجا در مورد روز داوری صحبت کنه، ولی چون با آن اشاره کرده لازم است در این مورد مطالبی خدمتتون عرض کنم تا حقایق را بهتر درک کنید. انجیل مقدس نه فقط از یک نوع بلکه از چند نوع داوری سخن میراند. داوری اول همان داوری بود که عیسی مسیح بر بالای صلیب تحمل کرد. خدا در حقیقت در آنجا مسیح رو داوری میکنه. به خاطر همین داوری که مسیح تحمل کرده که امروز من و شما میتوانیم گفتار مسیح مقدس را که در انجیل یوحنا فرموده است بازگو کرده و بگوییم: آمین آمین به شما میگویم، هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و در داوری نمی آید، بلکه از موت تا به حیات منتقل گشته است. دوستان عزیز، در اینجا اشاره به داوری آخرت می کنه. داوری که انسان ها برای حیات جاوید و یا مرگ ابدی باید بیستن و خداوند اون رو عطا می کنه. ولی در اینجا ببینیم که ما مسیحیان در چنین داوری حاضر نخواهیم شد، زیرا خداوند گناهان ما را بر عیسی مسیح نهاد و به خاطر فداکاری عیسی مسیح ما دیگه صاحب حیات جاودانی شدیم. و ما داوری دوم یک داوری وجدانه که هر شخصی در مسائل زندگی و هر روز با آن روبرو می باشه و اینه که ما اعمالمون، گفتارمون، کارهامون رو مورد قضاوت و سنجش قرار میدیم و وجدانم رو یعنی قضاوت میکنیم. کسی رو نمیتونیم فریب بدیم، اگه فریب بدیم خودمون رو فریب میدیم. در مورد این نوع داوری در مطالعه رساله اول پولس رسول برای این مورد توضیح کاملی میده، زیرا در فصل 11 آیه 31 میگه: اگر بر خود حکم میکردیم حکم بر ما نمیشد. مقصود یک داوری وجدانیه. چه بسا هر روز عصر وقت خونه میایید، میشینید آروم قرار میگیرید، به کارهایی که امروز کردید فکر میکنید، شروع به قضاوت و سنجش قرار دادن اعمال میکنید، حرفاتون و کارهاتون و اعمالتون رو مورد سنجش قرار میدید. این یک نوع حکم، یک نوع داوریه و یا یک نوع سنجش وجدانی محسوب میشه که در اینجا به آن اشاره شده. و اما داوری نوع سوم که مختص ایماندارانه، این داوری عامل اصلاح و تربیت ایمانداران میشه. یعنی ما کاری میکنیم که خطای و خداوند به اون خاطر ما رو تنبیه میکنه. در رساله به عبرانیان فصل 12:6 به آن اشاره شده و میگه که زیرا هر که خداوند دوست می‌دارد خداوند او را توبیخ می‌فرماید اگر متحمل شوید. یعنی خدا با شما مثل با پسران رفتار می‌کند. کار اشتباهی کردید، خطای جزئی کردید، خداوند اون رو به خاطرتون می‌آوره و همین عمل یک نوع داوری محسوب میشه. و اما داوری چهارم داوری است که اعمال ایمانداران در آن مورد قضاوت قرار می‌گیره و این همان داوری است که پولس رسول در آیه 10 در همین قسمت از رساله خود به آن اشاره کرده است. داوری پنجم داوری است که خدا قوم بنی اسرائیل رو در پیشگاه عدل خودش حاضر کرده و آنان را داوری و مؤاخذه خواهد نمود. زیرا فراموش نکنید که این قوم قوم خاص خدا محسوب می‌شدند، ولی تقریبا همیشه با آنکه با خدا بارا عهد می‌بستند، سوگن یاد می‌کردند که وفادار بمونند، همیشه به عهد خدا پشت پا می‌زدند. داوری ششم داوری است که غیر یهودی ها یا سایر امت ها در پیشگاه خدا حاضر میشن. داوری هفتم داوری فرشتگان سقوط کرده از درگاه خداونده و داوری هشتم که غالبا ما آن را معاد مینامیم و در انجیل مقدس به داوری تخت عظیم سفید مسما میباشد، همه گمراهان و همه انسان هایی که از بدو خلقت تا روز قیامت وجود داشتند در پیشگاه حضرت اعلی حاضر شده و داوری میشوند. اینها به ردای مقدس مسیحایی ملبس نخواهند شد. اینان مطابق اعمال خود و وجدانشون داوری میشوند که آیا صاحب حیات جاودانی میشن یا نه. ولی ما مسیحیان همونطور که عرض کردم در این داوری تخت عظیم سفید نخواهیم بود، زیرا ما نجات را یافته ایم، ولی و به خاطر اعمالمون، به خاطر وفاداریمون ما داوری میشویم. به خاطر اعمال و به خاطر کارهامون، به خاطر کارهایی که خدا از ما خواسته است که آیا نسبت به آن وفادار بودیم یا نه. پس از این موضوع حضرت پولس توجه من را به کار عیسی مسیح معطوف میکنه و نشان میده که گناه چگونه رابطه ما انسانها را با خدا یکتا قطع کرده است و اینکه چطور عیسی مسیح به وسیله فداکاریش این رابطه معنوی را مجددا برای ما مرتبط میسازد. آیه 11 میگوید پس چون ترس خدا را دانسته ایم مردم را دعوت میکنیم، اما به خدا ظاهر شده ایم و امیدواریم به ضمایر شما هم ظاهر خواهیم شد. من این آیه اینه که حضرت پولس پس از اینکه اشاره به داوری شدنمون به وسیله عیسی مسیح میکنه، میفرماید در دل ما ترس و احترامی نسبت به خداوند هست که باعث میشود اینقدر برای نجات دیگران کوشش کنیم. ببینید، اگر ما خدا را احترام میگذاریم، باید به اوامر او گردن بنهیم و از او اطاعت کنیم. احترام به معنی اطاعت می باشه. حضرت پولس می گوید چون ما احترام به خداوند گذاردیم، بنابراین از اوامر او اطاعت می کنیم و یکی از دستورات او به ما مسیحیان اینه که بشارت انجیل رو به سمع مردم برسانیم و چون خدا فرموده است، بنابراین با اشتیاق وافر در رسانیدن بشارت انجیل فعالیت خواهیم کرد. زیرا نه فقط دستور خداست و احترام از آن نشان ترس و احترام ما به خداونده، بلکه عامل نجات هم نوعانمون از عذاب جهنم می‌گرده. و مقصود قسمت دومین آیه اینه که هدف ما از بشارت دادن این نیست که اسمی برای خود درست کنیم، بلکه خدا از دل ما با خبر است و می‌داند که آنچه می‌گوییم برای جلال اوست و این عین حقیقت است که امیدوارم شما نیز به این موضوع پی ببرید. آیه 12 دنبال همین موضوع. پولس میخواد هر نوع شک و تردیدی که در این مورد ممکنه در افکار خوانندگانش پیش بیاد برطرف کنه. میفرماید زیرا بار دیگر برای خود به شما سفارش نمی کنم، بلکه سبب افتخار در باره خود به شما میدهم تا شما را جوابی باشد برای آنانی که در ظاهر و نه در دل فخر میکنن. یا مبادا فکر کنید که ما داریم از خودمون تعریف میکنیم که بر اثر کار ما هزارها نفر مسیحی شدن. خیر، اینطور نیست، بلکه میخواهیم دلیلی به شما بدهیم تا شما افتخار کنید و از واعظهای خوش ظاهر اما بد باطن انتقاد کنید. هدف افتخار کردن نیست، چون افتخار غرور را تولید میکنه. میفرماید میخواهم مطمئن باشیم که شما حقیقت را به خوبی میدانید و هوشیار هستید که فریب واعظهای دروغین را نخورید. سپس در آیه 14 و 15 میگوید زیرا محبت مسیح ما را فرو گرفته است، چون که این را دریافتیم که یک نفر برای همه مرد پس همه مردن و برای همه مرد تا آنانی که زنده اند از این به بعد برای خیشتن زیست نکنند، بلکه برای او که برایشان مرد و برخاست. حضرت پولس به مسیحیان شهر قرنتوس میگوید که شاید خیال کنید که ما عقلمون رو از دست دادیم که این چین حرف میزنیم. حتی اگر عقلمون رو از دست داده باشیم، این کار رو هم برای جلال خدا کردیم. و اگر خیال میکنید که سالم هستند و عاقل هستیم، این به نفع شماست، چون ما برای خودمون کار نمی کنیم. هدفمون این نیست که برای خودمون اسم و رسمی درست کنیم و به مقامی برسیم، بلکه ما بشارت انجیل رو از آن جهت با تمام سختی ها و مشکلات به سمع شما و دیگران میرسونیم که عشق مسیح سراسر وجودمون رو پر ساخته است. عشق به مسیح قلب و اراده من رو تسخیر کرده است. چرا؟ چون مسیح در راه ما جان خود را فدا کرد و با ایمان آوردن به او ما نسبت به عالم گناه و زندگی گناه آلود مردیم و حالا برای زندگی مقدس و پاک زندگی می کنیم. زندگی که طالب نفع شخصی نیست، بلکه خدمت به خلق و خوشنودی خدا را طالب است. می گوید ما چشمان خود را به مسیح دوخته ایم و از او سرمشق و الهام می گیریم. و همونطور که می دونید مسیح برای خودش کار نمی کرد. مسیح برای خوشنودی خودش کار نمی کرد. مسیح برای به دست آوردن مقام و اسم کوشش نکرد. مسیح برای شهرت به دست آوردن و یا ثروتمند شدن زندگی نمی کرد. معجزه نمی کرد تا ثروتمند بشه. البته او می توانست با کاراش بزرگترین شخصیت و قهرمان دنیوی بشه. می توانست ثروتمندترین مرد عالم بشه. ولی او همه این چیزها را فدا می کنه. چرا؟ چون اون برای این چیزهای دنیوی نیامد، بلکه او برای یک چیز بسیار مهمتری آمد و آن رها کردن بشر، آزاد کردن انسان از اسارت گناه بود. او آمد، دوست من، تا زنجیرهای اهریمنی را از دست و پای ما آزاد کنه، تا ما را که اسیر هستیم نجات بده. او آمد تا ما را از منجلاب گناه براند. برای همین بود که مسیح نجات دهنده معروفه. برای همین بود که مسیح برای بشریت مرد تا نجات دهنده من و شما بشه، تا با مرگ او من و شما زندگی کنیم، تا با تاوان دادن جرم گناهانمون همه کسانی که بخواهن نجات پیدا کنن به او ایمان آورده صاحب حیات جاودانی بشه. آری دوست من، ما حیات جاودان را از او یافتیم، نه به خاطر اینکه خوب بودیم، نه به خاطر اینکه مذهبی بودیم، نه به خاطر اینکه لیاقتش داشتیم، خیر، برعکس، به خاطر اینکه گناهکار بودیم، به خاطر اینکه در فساد غرق بودیم، به خاطر اینکه در ظلمت بودیم، به خاطر اینکه هیچ کاری از خودمون ساخته نبود، به خاطر اینکه رد شده اجتماع بودیم، به خاطر اینکه خداوند میدید که ما بدبخت هستیم، به خاطر اینکه هیچ نیرویی، هیچ توانایی، هیچ لیاقتی در خود نداشتیم که عطایای خدا را دریافت کنیم و یا خود را نجات بدیم. زنجیرهای شیطان دست و پای ما را آنچنان محکم بسته بود و ما را اسیر کرده بود که حتی نمیتونستیم حرکت بکنیم. ولی مسیح آمد، با نیروی آسمانش زنجیرها را در هم شکست، با فدا کردن جانش گناهان ما را بر خود گرفت و به ما حیات جاودانی بخشید. ما حیات جاودان را از او یافتیم و کسانی که به مسیح ایمان آوردن از این پس دیگه در پی هوا و هوسای نفسانی خود نمیرن. آنان که مسیحی هستن میدونن که مزه گناه چیه، چون گناهکار بودن، میدونن که نتیجه گناه چیه، چون در گناه زندگی میکردن. حالا که به مسیح ایمان آوردن، حالا که مسیح آنها را از منجلاب گناه بیرون کشیده، آزادشون کرده، پاک کرده و ردای مقدس بر آنها پوشانیده، میدونن که گناه چیه، پس تمایلی به گناه نخواهند داشت. آری، یک مسیحی واقعی هرگز دیگه به سوی گناه نمیره. البته ممکنه در این عالم بارها و بارها بیفته، گناه بکنه، ولی در گناه نمیمونه، اشتیاقی برای گناه کردن نداره، بلکه چشم انتظار اینه که هر روز کارهای نیکو و شایسته و مقبول پسند خدا کنه. مقصود اینایه که از این پس در پی هوا و هوسای نفسانی خود نیستیم همینه، که ما از این پس اشتیاقی برای گناه کردن نداریم، بلکه در طریق حیات ابدی قدم برمی‌داریم، تشنه انجام دادن امور معنوی هستیم، عاشق این هستیم که کاری بکنیم که ما را به خدا نزدیکتر بکنه، نه اینکه در گناه غرق بشیم. مسیر زندگیمون عوض شده، از این پس به سوی خدا قدم برمی‌داریم، نه به سوی دنیا و گناه. برای رضایت خودمون، برای خوشنودی خودمون زندگی نمی‌کنیم، بلکه برای جلب رضایت منجی خودمون، برای به دست آوردن خوشنودی مولا و نجات دهنده خودمون که بر روی صلیب جانش را فدا کرد و خدا او را از مردگان برخیزانید زندگی می‌کنیم. مسیحی که در راه ما جان داد و دوباره زنده شد و بدین وسیله ثابت کرد که قدرت داره به همه کسانی که به او ایمان می‌آورند حیات جاودانی عطا کند. آره، مسیحی یعنی کسی که برای مسیح زندگی می‌کنه و مثل مسیح زندگی می‌کنه. و مسیح از گناه گریزان بود، از گناه فرار میکرد، گناهی در او یافت نشد، حتی دشمنانش نتوانستن او را محکوم کنند به اینکه گناهی کرده. ما نیز که به او تعلق داریم بایستی از گناه بگریزیم و به قول حضرت پولس، از شهوات جوانی بگریز، از گناه روی خود را برگردان و چشمان خود را بر مسیح زنده بیندو تا گناه نکنی. در آیه 16 پولس رسول میگوید ای ایمانداران، ما بعد از این هیچ کس را به حسب جسم نمیشناسیم، بلکه هرگاه مسیر را هم بر حسب جسم شناخته بودیم، الان دیگه او را نمیشناسیم. و آیه 17 که بسیار پرمعنی و در حقیقت جزی از نتیجه بحث رسول خدا محسوب میشه، میگه پس اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است، چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. به به، دوستان عزیز، آیا از این واقعیت عالی تر میخواهید؟ دقت کنید چه میگوید. می‌فرماید پس اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است، چیزهای کهنه، اعمال کهنه، رفتار کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. در آیه 16 مقصود پولس رسول این که ما مسیحیان که صاحب بصیرت و حکمت و دید تازه به فیض خدا شده ایم، نباید مثل مردم این دنیا، مثل هممسلکان خود از روی ظاهر قضاوت کنیم. خیر. و بعد نمونه می آورد که روزی خود من هم، یعنی خود پولس رسول، درباره مسیح قضاوت غلطی داشت. فکر می کرد که او مثل یک انسان معمولیه، شیاد حتی. اشاره پولس به ایامی است که هنوز به مسیح ایمان نیاورده بود، در حال شکنجه دادن و آزار دادن مسیحیان بود. برای همین بود پولسشون به مسیح معتقد نبود. پولس میگه من در آن موقع از روی ظاهر قضاوت کردم و این اشتباه بود. پس میگه مبادا شما نیز اشتباه را بکنید و از روی ظاهر قضاوت کنید که این خطا است. و اما دوستان عزیز، معنی آیه 17 هم که بسیار عالی و شایسته است، شرح حال شخصی که به عیسی مسیح ایمان می‌آورد را برای من و شما بازگو می‌کند، که وقتی یک نفر مسیحی میشه، از داخل وجودش، از قلب و افکارش تبدیل به یک شخص کاملا تازه میشه. تغییرات عظیمی در او به وجود میاد و دیگر آن شخص قبلی نیست، بلکه یک زندگی تازه رو شروع میکنه و در حقیقت یک شخصیت تازه است. این معنی ساده آیه 17 است، ولی معنی عمیق‌ترین آیه اینه که شخص مردود شده از اجتماع، شخصی که در درگاه خدا محکوم شده، یک شخص گناهکار و حتی مکروه، یک شخص بی ارزش از نظر انسان، یک شخص غیر مفید، یک شخصی که افکارش نادرست و غلطه، شخصی که همیشه در گناه زندگی میکنه، میتواند تبدیل به یک شخصیت مفید و شایسته و قابل احترام و پر ارزش و مفید و مقدس و خدمتگزار خدا بشه. ای عزیزان، این آیه نوری امیدی است برای افرادی مثل من. برای افرادی مثل من که خود را در حضور خدا گناهکار و نالایق میبینند، که خود را در حضور خدا ناشایسته و در خود هیچ چیزی که شایسته عنایتی خداوند باشد نمیبینند. آره، شخصی که میداند و واقف است که کاملا بی ارزش و نالایق و ناشایسته، چنین شخصی، این آیه نور امیده براش، چنین شخصی وقتی که با قلب گناه‌آلودش به درگاه خدا بیاد و خود را تسلیم عیسی مسیح زنده بکند و دعا کرده بگوید که این مسیح مقدس و این قدوس خدا، بر من گناهکار و محکوم شده به فنا ترحم فرما، و این مسیح قدوس بر من شریر که مملو از افکار نادرست و ناشایسته هستم رحم فرما، و این مسیح مقدس میدانم که گناهکارم و لیاقت هیچ چیزی ندارم ولی از اعمال خود پشیمانم، این مسیح از حالت و از گناهانم نفرت دارم و میخوام توبه کرده از آن فرار کنم، این مسیح بر من ترحم فرماست، که اگر با ایمان به حضور او بیاییم، صادقانه دعا کرده و طلب مغفرت و توبه کنیم، مسیح مقدس زندگی ما را عوض میکنه. مسیح مقدس زندگی این چنین شخص را دگرگون میکنه، همون کاری که برای من کرد. مسیح اول از همه گناهانمون رو میبخشه و بعد بار محکومیت و وجدان محکوم شده ما را آزاد میکنه، بعد ما را پاک میکنه، به ما هدف و امید و اطمینان میبخشه، فکر ما را عوض میکنه و بعد به ما دید جدیدی عطا میکنه تا زندگی و دنیا و مردم را به گونه ای که خدا مینگرد ببینیم. زیرا برحال ما خداگونه خلق شدیم، حالا با توبه به همان حالت برمیگردیم. اشتیاق روحانی در شخص پیدا میشه که بر اشتیاق و خواسته های نفسانی چیره میشه. به جای ارضای جسم طالب ارضا و رشد در امور معنویت میشیم و در حقیقت تبدیل به یک شخصیت نو میشیم، شخصیتی که او را به ملکوت جاودان هدایت میکنه. و دوست عزیز، عیسی مسیح فرمود که من و شما تا از سر نو مولود نشویم، تا صاحب این تغییرات درونی و شخصیت جدید نشیم، ممکن نیست که وارد ملکوت خدا بشیم. حالا هر چقدر هم کار خوب بکنیم و هر چیزی هم که معتقد باشیم، اگر از سر نو مولود نشویم، وارد بهش نخواهیم شد. شاید شما بگید که من اینقدر گناهکارم، اینقدر خطاکارم که هیچ امکان نداره که حتی خدا هم مرا ببخشه. دوست من، محبت و بخشش خدا نهایت نداره، البته به شرطی که حقیقتاً توبه کنید. راستش ای عزیز من، اگر خدا مرا که از همه شما شریرتر و فاسدتر و گناهکارتر بودم بخشید، اگر خدا مرا از چاله گناه بیرون آورد و حیات جاودان بخشید و مرا از نو در حقیقت خلق کرد، مطمئن باشید که شما را هم خواهد بخشید. و نه فقط مسیح این کار را برای من و شما خواهد کرد، بلکه ما را به شخص مفیدی مبدل میکنه تا در رضای او و در اراده او خدمت کنیم. این مطلب را نه من بلکه کلام خدا میگوید، به طور که آیه 18 الی 21 از این فصل این حقیقت را بر ما آشکار می‌کند. می‌گوید و همه چیز از خدا که ما را به واسطه عیسی مسیح با خود مصالحه داده است و خدمت مصالحه را به ما سپرده است. یعنی اینکه خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می‌داد و خطایایشان را محسوب نداشت و کلام مصالحه را به ما سپرد. پس ما برای مسیح ایلچی هستیم که گویا خدا به زبان ما وعظ می کند. پس به خاطر مسیح استدعا می کنم که با خدا مصالحه کنید. پس به خاطر مسیح استدعا می کنم با خدا مصالحه کنید. زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم. پولس می گوید تمام این برکات از جمله صاحب شخصیت تازه شدن و حیات ابدی را به دست آوردن از طرف خدایی است که به خاطر فداکاری عیسی مسیح ما را به حضور خود پذیرفته است. او این افتخار را به ما داده است که همه را تشویق کنیم. او این وظیفه را به ما داده است که همه را دعوت کنیم تا این لطف خدا را قبول کنند و با خدا صلح و آشتی کنند. زیرا کسی که گناه می کند دشمن خداست. کسی که در گناه زندگی می کند از خدا دور است. و پیغام را خدا به ما داده است تا به سم مردم برسونیم که خدا در مسیح بود و مردم دنیا را با خود آشتی می داد. تا پس از آن نه فقط گناهانشون را به حساب نیاورد بلکه لکه های گناهانشون را هم پاک کند. و ما در حقیقت سفیران مسیح هستیم. زیرا خدا به وسیله ما با شما صحبت می کنه و از شما دعوت می کنه که با او مصالحه کنیم. که مقصودش اینه که از گناهان دست بکشیم. پس بیایید دوستان عزیز امروز با ترک کردن افکار و اعمال بدمون، با ترک کردن زندگی گناه‌آلودمون با خداوند آشتی کنیم و خدا شما را می‌بخشد، زیرا او گناهان ما را به حساب مسیح بی‌گناه گذاشت و او به خاطر گناهان ما جانش را فدا کرد تا من و شما بتوانیم از روی فیض آسمانی او امروز بگوییم که خدا ما را بخشیده است تا فیض او نصیب حال ما شود. دوست من، فیض خدا امروز برای شما حاضر است. بیا و آن را پذیرا باش. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدا یکتا سپرده و امیدوارم چشم به او دوخته و از او طلب کمک کنی تا گناهان شما را ببخشد و شما را در زندگی ابدی یاری نماید. ماراناتا، یعنی ای مسیح زود بیا.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.